أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبار. بس آقا، بحث ما در جلسه قبل رسید به اطلاق و لفظ و ارادت و شخصه و ارادت و شخصه. خود لفظ رو بیان کنیم، همون لفظ را به شکل مشخص اراده کنی، به این معنا که مثلا مبتدا قرار بدی، براش خبر بدی، بگی زیدون لفظون. دو تا محذور صاحب فصول اینجا ذکر کرده. یک، اتحاد دال و مدلول. چطور؟ ببینید، این قضیه ای که بر زبان می آوری باید دلالت کنه بر یک قضیه ذهنیه ای که پشت این قضیه و قبل از این قضیه در ذهن شما نقش بسته. یعنی اول شما یک قضیه ذهنیه رو لحاظ می کنید، بعد همین رو در قالب الفاظ بیان می کنید. غیر از اینه؟ درست یا نه؟ اون قضیه ذهنیه که میگیم قضیه معقوله یا عقلیه یا ذهنی، هر اسمی خواهش بذاری بذار، اون رفقا مثل هر قضیه ای طبیعیست که باید چند جز داشته باشه؟ سه جز، یک نسبت و دو طرف. حالا اگر خوب عنایت بکنید، اگر این زیدی که بر زبان آوردی دال بر خودش باشه، لازمش اتحاد دال و مدلول. اگر این زیدی که بر زبان آوردی دال بر خودش باشه، مستلزم اتحاد دال و مدلول. اینو شما سوال کردی؟ همین روشنی. چرا؟ چون این زید بیان شده و بعد هم همین زیده اراده شده. اینجاست که این زید میخواد دلالت کنه بر خودش. اگه شما زید رو بیان کردی، معناش رو، اون هیکلی گوشتی اراده کردی، تقایر دال و مدلوله. زید میشه دال، اون 80 کیلو گوشت و استخون میشه چی؟ مدلول. اما اگه خود همین لفظ زید رو اراده کردی، لفظ دال شده مدلول. اینجاست که میشه اتحاد دال و مدلول. این هست این. و اگر خوب عنایت بفرمایید، قرار باشه که این لفظ دال بر خودش نباشه، دال بر خودش نباشه، دال بر عمش که نمیشه که، پس دال بر هیچ چیزی نیست، وقت اونجا محذور ترکب قضیه از دو جز مطرح میشه. فعلا الان دیگه باز نمی کنم، دیروز گفتم برای یادآوری میذارم، وقتی خواستم جوابشو بدم توضیح بدم. حالا بیام سراغ محذور اول. فعلا اگه قرار باشه لفظ زید دلالت بر خودش کناد، چه امری اتفاق خواهد افتاد؟ ببینید، ما قبلا گفتیم مشکل دور پیش میاد، الان میخوایم جواب بدیم، این محذور رو میخوایم جواب بدیم. آخون میفرماین که اینقدر سخت نگیر، اینقدر سخت نگیر. تعدد دال و مدلول، تعدد دال و مدلول کافی اعتباری باشد و نه حقیقی و وجودی. همین که اعتباراً بشود دال رو از مدلول تفکیک داد کفایت میکنه. همین که اعتباراً بشه. چطور؟ رفقا ببینید، این لفظ به این اعتبار که از متکلم صادر شده میشه دال، و به این اعتبار که از سوی متکلم اراده شده میشه مدلول. این انصافا چیزی در ردیف چشمندیه. دیال آخون داره میگه یا این لفظ رو همین که متکلم بر زبان آورد به این اعتبار که صادرون من المتکلم میشه چی؟ دان. و بعد به این اعتبار که او اراده کرده این لفظ را به ما هو مرادون للمتکلم میشه چی؟ میشه مدلول. نه ذاتن یکی انده یه لفظه، اما با دو اعتبار بهش نگاه میکنیم. مثلا اینجور بگید، بگید که آقا جان بله ما امروز مهمون داریم. بگیم که خب آقای کلا کیه مهمونتون؟ میگی خودم، خودم مهمون خودم. به این اعتبار که صابخونم میشم میزبان، به این اعتبار که طلبه خوبی هستم میشم مهمان خودم. از ما امروز یه طلبه مهمان داریم، شما را اگه نگیرن نبرن تیمارستان خیلی هنر کردید، خیلی. اما خب مرحوم آخوند چیز تو هم مایه ها داره میگه، میگه اون دال لفظه به اعتبار این که صادر شده، اون مدلول هم همین لفظه به این اعتبار که اراده شده. خواستی قبول کن، نخواستی نکن، مشکل خودته. این از ده. خب حالا دقت بفرمایید، فرض دوم، شق دوم این بود که این لفظ دال بر خودش نباش. عزیز من این جمله‌ای که به زبان می‌آوری باید دلالت کنه بر جمله‌ای که در ذهنت نقش بسته، باید بر اون دلالت بکنه. خیلی خوب. زیدون لفظون، زید داله بر هیچی نیست، خودت گفتی دیگه. پس یعنی این زید تو ذهن شما هیچ مدلولی بفرمایید نداره. وقت لفظون دلالت بر محمولی می‌کند در ذهن شما، حیعت زیدون لفظون هم دلالت میکنه بر نسبتی در ذهن شما. اینجا نسبت هست، محموله هست، اما جای موضوع خالیه، جای موضوع خالی. لازم میاد قضیه ذهنیه شما مرکب از دو جزء باشد، محمول و نسبت بین محمول و موضوع، در حالی که اصلا موضوعی در کار نیست. ثبوت و نسبت بدون المنتسبین محالون، چسباندن یک چیز به خودش معنا ندارد. برای چسب دو چیز لازم است، چاسب و مجسوب. در غیر این صورت چسب اتفاق نمیفت. جواب مرحوم آخوند رحمت الله علیه در اینجا چجوره؟ می‌فرمایند که این محظور هم قابل پاسخ دادنه. چطور؟ ببینید این قضیه معقوله یا همون ذهنیه، قضیه که پشت کلمات و الفاظ ما در ذهنمون نقش می‌بنده، این قضیه معقوله جزءش، یعنی چیش؟ موضوعش. اینجا سخن از جزء، مقصود موضوعه. اون موضوع می‌بریم، اما خوشو مطلق جزء هم می‌تونیم ببریم. موضوع این قضیه معقول از دو حال خارج نیست، یک یا غیر لفظه یا خود لفظه. غیر از اینه جان من شق ثالث هم داره؟ نه دیگه، ثنائیه. این موضوع قضیه ای که در ذهن نقش می‌بندد یا غیر از لفظه است یا خود لفظه. اگر غیر لفظ باشه حتما و حتما نیاز هست لفظ بر اون غیر دلالت کند، نیاز هست لفظ بر اون غیر دلالت کند. نمی شود که این لفظ دلالت بر اون غیر نکند و اون غیر موضوع در قضیه معقوله باشه. مثال بزنم، زید چاق است. تو ذهن من این جمله نقش بسته، زید چاق است، از این معقول ذهنی دیگه. خب اینجا الان موضوع خود لفظ زیده به هیکل خارجی زید، هیکل خارجی دیگه، اون چاقه، درسته؟ حالا که موضوع اون هیکل گوشتی و استخوانی زیده، حتما باید این واژه زید بر اون دلالت کنه، اونو پر کنه، چون موضوع غیر از خود لفظ زید. اما اگر رفقا موضوع قضیه معقول خود لفظ باشه، خود لفظ باشه، اصلا اینجا دیگه نیازی به دال نیست، نیازی به دلالت لفظ نیست، لفظ خود در جایگاه موضوع می نشینه، مجرد تصور لفظ کفایت میکنه تا خلأ موضوع پر بشه. به تعبیر دیگه این قصه دلالتی که هی علم کردی مال کجاست؟ مال اونجاییست که موضوع خود لفظ نباشه. ولی اگر موضوع خود لفظ باشه، خود لفظه بدون اینکه نیاز باشه دلالت برقید کنه میشینه جای چی؟ بگو دیگه، جای موضوع. آفر، میشینه جای موضوع. این هم از این. بعد هم توصیه میکنه قصه خیلی دقیق، گیجبازی در نیارید، حتما دقت بکنید. لا یخلو هم دقتن. یه توضیح در تطبیق میدم. خب قلت، این قلتایی در کار نبود بود؟ من که ندیدم، چاپ ما نیست. اما قلت رو فقا در پاسخ اون انقلتای مقدر مستفاده از اشکال صاحب فصوله و اما اطلاق او و ارادت و شخصه ففی صحتهی بدون تعلیل نظر، در واقع منظره انقلت هست، انقلت ففی صحتهی بدون تعلیل نظر، قلتو هیچ نظری در قصه نیست. یمکن این یقان چنجور گفت انهو یکفی تعدد دال و مدلول. اولا محظور اتحاد دال و مدلول اینجا نیست، چون تغایر به چی اعتبار. یکفی برای تعدد دال و مدلول اعتباراً، تعدد اعتباری، اعتباراً تمیز تعدده، یکفی تعدد اعتباری دال و مدلول. و این اتحدا ذاتن و وجودن، اگرچه ذاتن و وجودن دال و مدلول یکیست، اما اعتباراً دوتاست. میشه توضیح بدید؟ بله، اصلا کار ما توضیحه. فمن حیثو انهو، اون لفظ زید، لفظ زید، لفظ صادر عن لافظه، به این اعتبار که لفظی صادر از لافظش بری متکلم، کان دالن، همین لفظ زید میشه چی؟ میشه دال. و من حیثو ان نفس لفظ زید، واو تفسیره، و شخص لفظ زید، مراد لافظ، مراد رو به چی میخوره؟ لافظ، این تلفظ کننده، کان همین لفظ زید مدلوله. روشنه دیگه؟ توضیح نده. پس لفظ به اعتبار اینکه صادرون داله، به این اعتبار که مرادون مدلول. خب بریم بعدی. مع ان، این در واقع میخواد محظور دوم رو جواب بده. آقا اصلا سلمنا که اصلا ما به جهت اینکه وحدت دال و مدلول لازمیات گفتیم که لفظ زید داله بر هیچی نیست، اشکال نداره، بازم با کت نباشه، ما اینجی هستیم. معنى حدیث ترکب القضیه من جزئین، این حدیث، یعنی این محظور، محظور ترکب قضیه معقوله، قضیه ذهنیه از دو جزء، یعنی چی و چی؟ محمول و نسبت. لولا، این لولا متعلق به ترکبه، مرکب میشه قضیه اگر نباشد اعتبار دلالت در بین. اعتبار دلالت چی بر چی؟ آفرین، اعتبار دلالت لفظ بر خودش. اگه این نباشه ترکب قضیه از دو جزء لازم میاد،
میگیم انما یلزم.
این حدیثه، حدیث ترکب. اذا لم یکن الموضوع، موضوع چی؟ قضیه معقوله، نفس شخص لفظ. جلسه قبل گفتم که این شخص نفس که میگه فرد و برعکس میشه، میشه نفس شخص. یک چیه، تأکید بی خوده، یک نشون میگفت کافی بود. در جاییست که موضوع، مثلا موضوع هیکل گوشتی زید باشه که غیر از نفس لفظ زیده، لفظ زید غیر از اون هیکل زیده، اینجاست که گفت حتما باید دلالت در کار باشه، لفظ دلالت بر اون غیری بکنه که موضوعه. و الا، یعنی چی؟ یعنی و ان کان الموضوع نفس اللفظ، نوشتی جانور، و این کان الموضوع و نفس اللفظ، اگه این باشه کان اجزاء القضیت از سلاست و تامتن. از سلاست و صفت چیه؟ اجزاء، اجزاء سگانه قضیه تام، قصه نخور. و کان ال، آقا موضوعش چیه؟ اونی که محمول بهش نسبت یافته چیه؟ خود لفظ. و کان المحمول در این قضیه، در این قضیه منتسب به شخص لفظ و نفس لفظ. پس دیگه نسبت بدون منتسبن نیست، نسبت هست، یه طرفش اون مدلول لفظونه، یه طرف دیگهش خود واژه زیده. بنویسید منتسب است به شخص لفظ، به وجود ذهنیش، به وجود ذهنیش. واضحه؟ یعنی اون وجود ذهنی لفظ که میاد اون میشه طرف نسبت، نه لفظ خارجی، چون وقت اشکال پیش میاد نسبت تو ذهن، مگه میتونه طرفش خارج از ذهن باشه؟ میگیم نه، این لفظی که میشنوی در ذهن تصویری از ساخته میشه، تصویر اون لفظه، اون تصویره میشه طرف این نسبت. قایت الامر، قایت الامر ان این لفظ نفس موضوعه، نه اینکه حاکی از موضوع باشه. زمان حواست هست دیگه، موضوع قضیه ما خود لفظه، نه اینکه لفظ حاکی از چیزی باشد که آن چیز موضوع بود. فرمی بشن میکنی فقا ببینید، ببینید موضوع قضیه ای که تو ذهن ما میخواد نقش ببنده، یا خود لفظه یا غیر لفظه، معمول متعارف این است که غیر لفظه، غیر لفظه، یعنی غیری که لفظ برش دلالت میکنه. حواستون جمع باشه، حتی اگر غیر لفظ باشه هم باید خود لفظ تصور باشه، تصور باشه. یعنی اول باید لفظ زید رو تصور بکنیم، بعد به جهت تداعی که بین این زید، بین لفظ زید و اون هیکل خارجی تو ذهنت برقرار شده، منتقل بشی به اون هیکل خارجی. ایشون چی میخواد بگه؟ میگه اگه موضوع قضیه اون معنا باشه، اون هیکل خارجی باشه، کار کرده لفظ اینه که میاد در ذهن به محض شنیدن تداعی میشه، درست شد؟ بعد دلالت میکنه، تداعی میکنه اون معنا را، معنا میره میشینه جای چی؟ موضوع قضیه، میره میشینه جای موضوع قضیه. اما اگه فقط موضوع خود همین لفظ زیده، اینجا کار ساده تره که خود این لفظه بدون اینکه نیاز باشه چیزی رو تداعی کنه میره میشینه جای موضوع. میخوام بگم این لفظ هم یک ماهیت چی داره؟ ذهنی. این تا در ذهن تصور نشه اصلا دلالت بر معنا نمی کنه. به جایی که بیاد این لفظه اول تصور بشه، بعد باعث تصور معنایی بشه، بعد اون معنا بشه موضوع، به محض این که لفظ تصور شد میشه موضوع، محمول بهش نسبت پیدا میکنه. به همین ساختگی به همین آسان اینم بگم بد نیست. این قضیه معقوله که میگیم هم در ذهن من متکلم، هم در ذهن شمای شنونده. در ذهن من اول قضیه معقوله است، بعد میشه ملفوظه. در ذهن شما اول قضیه ملفوظه است، بعد میشه معقوله. شما به نوعی مهندسی معکوس میکنید. این اول من در ذهنم یه قضیه معقول رو تصور میکنم، بعد تو الفاظ میریزم. شما شنونده اول الفاظ رو تصور میکنید، از این الفاظ به یه قضیه ذهنی معقوله میرسید. این که میگیم دلالت لازم داره ناظر به ذهن متکلم یا مستمع. اون که میگیم حدیث ترکب قضیه از دو جز، ناظر به کدوم ذهنه؟ ناظر به ذهن گوینده است یا شنونده؟ شنونده. چون خلاص شد لفظ که داره وقت چیزی نباشه، فقط مونه یک محمول، یک نسبت. میگیم عزیز من این لفظ زیبه که میگیم یه تصویری از این لفظ تو ذهن شنونده شکل میگیره، این میشه موضوع. نیاز حتما یه تصویر دیگری تداعی بشه با این تصویر، اون بشه موضوع، نه داد خودش مستقیما میشه موضوع. اینجاست که قشنگ یک نسبتی در ذهن شکل میگیره با دو طرف. خب فکر میکنم مطلب بیش از حد دیگه توضیح داده شد. قایت الامر جان، بلی متکلم هم میشه، اما اگه سخن از دلالت به میان آوردید ناظر به ذهن مستمع. دلالت رو چی میخواد؟ دلالت لفظ بر معنا رو چی میخواد؟ مستمع میخواد دیگه. من که اصلا معنی تو ذهنم هست، اصلا از معنا میرم به سراغ لفظ. کی دلالت لفظ بر معنا رو میخواد؟ شما این شنونده که قرار از لفظ به معنا بری، شما دلالت رو میخواد. ازا میگم کلام مرحوم آخوم ناظر به ذهن شنونده باشه خیلی قشنگه، چون اونجاست که نیاز اصلا به دلالت هست. ولی تو ذهن برده که شوخی ها چی بود. بسیار، یه نفسی از یه جایی تو بکشید. قایت الامر انه نفس الموضوع. قایت الامر این است که این لفظ خود موضوع است، نه اینکه حاکی از موضوع باشه. فهم، بفهم. فانه لا یخلو عن دقت، این خالی از دقت نیست این مطلبهایی که من میگم. نفهمی از دستت رفته، از دستت رفته. و علا هازا لیسه من باب استعمال لفظه به شیء. واقعا این نکته اینجا میخواییم بگیم نکته دقیق است. دقت بفرمایید. نکته ای که اینجا میخواییم بگیم اینه که هرگاه متکلم لفظ اطلاق کند و اراده لفظ کند، هرگاه لفظ اطلاق کند و اراده لفظ کند چند صورت داشت؟ ها؟ چهار صورت داشت. یا اراده نوع، یا سن، یا مثل، یا شخص. خب حال رفقا ببینید متکلمی که لفظ بیان کرده اراده لفظ میکنه، به دو روش این فرایندی که او رقم زده قابل اعماله، قابل اعماله. یک، به روش استعمال لفظ در لفظ. دو، به روش القاء لفظ و اراده لفظ. نکته ای که هست اینه که این روش استعمال لفظ در همه جا جواب نمیده. یکیش اینجاست، جایی که اطلاق شود لفظ و اراده شود خود لفظ. خود لفظ. این از صنف استعمال لفظ در لفظ نیست. چرا؟ علت آن است که اصلا دلالتی در کار نیست حسب فرض. اصلا ما نیازی به دلالت نداریم، تو بخوایم استعمال کنیم لفظ را به عنوان دال در خود لفظ به عنوان مدلول. جایی استعمال به کار میره، جایی گفته میشود استعمال صورت گرفته که ما دال و مدلول داشته باشیم. دال و مدلول اینجاست که مستعمل ما میشه دال و مستعملون فیه ما، لفظ ما میشه دال و معنای ما مثلا. اما در جایی که القا شده خود لفظ و اراده شده خود لفظ، شما بگید جان من، دال و مدلولی دیگه نیست و بخواد استعمال لفظ در لفظ باشه. اینجا اصلا از صنف استعمال نیست، اینجا از صنف دومی القاء لفظ و اراده لفظ. یعنی لفظ رو پرتاب کردی، همون لفظ پرتاب شده رو هم اراده کردی. میخوام یه خط بخونم، یه خط. و علا هازا، آقا علا هازا رو بزن، علا هازا رو بزن، یعنی چی گفتی؟
مراد از لفظ خود
بنابر این که موضوع قضیه خود لفظ باشه، خود لفظ باشه. اگر اینجوری باشه لیسا چی رفقا؟ اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ من باب استعمال لفظ به شیء، از باب استعمال لفظ به هیچ وجه نیست، به شیء به هیچ وجه. این از صنف استعمال لفظ در معناست و نه از صنف استعمال لفظ در لفظ. این این خط رو گرفتی؟ حالا پس خارج بخوام برای این نکته بگم. تو فقط ببینید، ما گفتیم چند روش هست، دو روش، یا از صنف استعمال لفظ در لفظ باشه یا از صنف القاء لفظ و اراده لفظ. جایی که اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ میشه به کدوم روشه؟ اگه اهل دقت باشی جون من، دومی. من میگم هر دوش. اگه گفتی چرا هر دوش؟ من میگم آخون میخواد بگی به هر دو روش میشه، هم از باب استعمال لفظ در لفظ، هم از باب القاء لفظ یا اراده لفظ. اگه گفتی از کجای آخون در آوردن اینو؟ آفرین. اگر قبول بکنی کفایت تعدد اعتباری دال و مدلول را، پس ما هم دال داریم هم مدلول. گیر استعمال چی بود؟ اینکه یه دال میخواست یه مدلول، مستعمل بشه دال، مستعمل فی بشه مدلول. بنابر کفایت تعدد اعتباری دال و مدلول، اینجاست که اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ میتونه از صنف استعمال لفظ در لفظ باشه.
اگر قبول
همین لفظه که مستعمله به این اعتبار است که صادره و همین لفظه که مستعمل فیه به این اعتبار است که مراد. اما اگه اون قبول نکنید، بیایید توی این متمرکز بشید که اصلا با دال و مدلول نمیخوایم، همین لفظه میشه جایگاه موضوع پر میکنه. وقتی ما نیاز به دال و مدلول داریم که موضوع غیر از لفظ باشه، نه خود لفظ، این لفظ خود قشنگ میشه جای موضوع. اینجاست که دیگه چون دال و مدلولی اصلا نیاز نیست، وجود نداره، از صنف استعمال هم نیست، از باب القاء لفظ است و اراده لفظ. حالا اگر مراد نوع یا صنف باشه، اگر مراد نوع یا صنف باشه، اینجا چریختیه رفقا. اینجا هر دو روش قابل اعمال، هر دو روشی که ذکر کردیم، هم روش استعمال و هم روش القا، هر دو. ببینید رفقا، اینجا میتونه از روش استعمال بهره برده بشه. بگیم لفظ استعمال شده در صنف خود، کاملا درست. لفظ استعمال شده در نوع خود، کاملا درست.
به این معنا که لفظ مثلا ضربه استعمال شده است در نوع ضربه، و همون جهت میگیم که فعل و مازن، فعل مازی است. یا زیدون استعمال شده در صنف زید، به همون اعتبار میگیم فاعلون در مثالی که جهت قبل زدید. این از این. حالا میتونه از سنخ القاء لفظ و اراده لفظ هم باشه، منتها به این شکل که شما لفظ رو القاء کنید بعد اراده کنید این لفظ را، خود این لفظ را. وقتی میگم اراده میکنم خودشو، دیگه دال و مدلول نیاز نیست، اراده میکنم خود این لفظ را، اما نه به ما هوه هوه، بلکه به ما هوه مصداقون لنوعه، به ما هوه مصداقون لنوعه، یا به ما هوه مصداقون لصنفه. فرقش با اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ میدونید چیه؟ در اطلاق لفظ و اراده شخص ما لفظ رو به ما هوه هوه اراده کردیم، اما در اراده صنف یا نوع یادت باشه لفظ رو به ما هوه مصداقون لصنف یا مصداقون لنوع اراده کردیم. اینم از ادی اشکال اینجا هست، حالا میگیرم بعدا در وقت خودش، فعلا مطلب منو بگیریم تا بعد اشکال رو بدم دستتون. ایشون میگه روش متعارف در اراده نوع یا صنف، روش اول یعنی استعمال لفظ در لفظ غالبا اینجوریه. بل یمکن ان یقال، حواست هست، بلکه میشه گفت انه لیس ایزن، انه یعنی چی؟ شأن، نیست همچنین از این باب، بزن بالا باب استعمال لفظ، از باب استعمال لفظ نیست. ما ازا اطلق لفظ و جایی که لفظ القا بشه، نه که مطلق آورده بشه در مقید ها، جایی که لفظ القا بشه و اراده شود به این لفظ نوع لفظ یا صنف لفظ، فإن اللفظ فرد نوع یا صنف، واف تفسیره، و مصداق نوع یا صنف حقیقتاً لفظ خود فرد یا مصداق اون نوع یا صنف حقیقتاً، نه اینکه این لفظ اون نوع باشه و اون نوع یا صنف معنای این لفظ. خود عبارت رو باید دقت بکنید، لا این لفظ اون نوع یا صنف باشه و زاکه یعنی اون نوع یا صنف معنای این لفظ باشه. واضح شو؟ تو مطمئن بگم لا لفظهو، نه اینکه اون لفظ فرض کن ضربه، لفظ زید در مثالهای ما بخواد لفظ بماند و دال، بعد اون نوع یا صنف هم بخواد معنا باشد و مدلول. بالای لا لفظه بنویسید دال، بالای معنا بنویسید چی؟ مدلول. نه اینکه اینجا قصه دال و مدلول باشه که مال چیه؟ مال استعمال لفظ در لفظ. کی یکون، تا بخواد این لفظه مستعملن در اون، بفرمایید نوع یا صنف استعمال لفظ در معنا. این تعبیر درست نیست، قشنگ نیست. استعمال لفظ در لفظ بنویسید، یه خط رو معنا بکشید بنویسید لفظ، از سنخ استعمال لفظ در لفظ باشد. چون معنا یا میشه معنای حقیقی یا میشه معنای مجازی، هیچ کدوم اینجا نیست. فیکون اللفظ، پس میباشد لفظ، نفس الموضوع، خود اون موضوعی که القا شده، پرتاب شده، روش القا بوده دومی، پرتاب شده به مخاطب خارجن، همونه. قد احذره، این لفظه فی ذهن المخاطب، گفتم که ناظر به شنونده است، مخاطب میشه کی؟ شنونده. این لفظه پرتاب شده به ذهن مخاطب حاضر شده است در ذهن مخاطب، نه به واسطه حاکی، نه به واسطه دال، نه به واسطه تدائی، خودش جای چی رو پر کرده؟ موضوع، نه این که دلالت کند بر چیزی، حکایت کند از چیزی که اون چیزه بشه موضوع، بلکه خود شده است موضوع. و قد حکم علیه، حکم شده بر این موضوع ابتداءن، حکم شده بر این موضوع ابتداءن، بدون واسطتن، بدون واسطه ای. قد حکم بر این موضوع ابتداءن مستقیما بدون واسطه دال، بدون واسطه حاک. این حاک با حاکی روی یخ فرق میکنه. حاک این چی؟ حکایت کننده. آها. لا لفظهو، با این لفظهو چرا خوندم؟ فیکون اللفظ و نفس الموضوع، نه لفظ الموضوع. بچه بر چیه؟ نفسه، خط بالا. پس لفظ نفس موضوعه، نه اینکه لفظه، تو پرانتز بنویسید دال بر موضوع است، لفظ حاکی از موضوع است، کما لایخواه اون تو که مخفی نیست. فلا یکون فی البین لفظون، پس نیست در این بین لفظی که قد استعمل فی معنن، بالاش بنویسید نوع یا صنف، بعد بگه لفظ، من سلیقم استماع لفظ در لفظه، محققه متأخرم هم جمعیه، نه اینکه اینجا لفظی باشه که به کار رفته باشد در معنایی سنفیانو، بل فردون، بلکه یکونو فلبین فردون، بل یکونو فلبین فردون من اللفظ که قد حکم فلقضیت علا خود این فرده، حکم شده در قضیه معقوله، قضیه جن مخاطب شکل میبندد بر خود این لفظ، اما نه به ما هو هو، که اگر اینجور باشه میشه اطلاق لفظ و اراده خود لفظ، بل به ما هو مصداق لکلی لفظ، کلی منطبق بر لفظ، یا میشه نوع یا میشه چی؟ صنف. آفرین. لا به ما هو خصوص و جزئیهی، حکم میشه به ما هو مصداق لکلی لفظ، نه به ما هو خصوص و جزئی لفظ. اینجا میشه استعمال، اینجا میشه اطلاق لفظ و اراده شخص، این نیست، درست شد؟ اینجا میشه اطلاق لفظ و اراده شخص. خب حالا حواستون جمع باشه، فعلا تا اینجا میگه که، فعلا تا به اینجا کار میگه که اگه لفظ آمد به زبان، اراده نوع یا صنف شد، این به کدوم روشه؟ القاء لفظ و اراده خود لفظ، مطابق به ما هو مصداق للکلی، حالا کلی نوع یا کلی صنف. اشکالی که اینجا میخواییم بگیریم اینه که رفقا در مثال هایی که مرحوم آخوند زد اینجور نیست، ما خود این لفظ و اراده نکردیم، چون غلط پیش میاد. اگه بگیم ضربه فعل و مازن و اراده کرده باشیم خود این ضربه را به ماهو و مصداق، این ضربه‌ای که اینجا مبتدا واقع شده که فعل ماضی نیست، این اسم اون ضربه است، خودش که نیست، ولی این ضربه اگه بخواد فعل ماضی باشه میشه مبتدا فعل ماضی باشه؟ آره؟ این ضربه الان چی اینجا؟ مبتداست، مبتدا حتما باید اسم باشه، چطور شده مبتدا؟ یه مثلا در مثال زیدون فی ضرب و زیدون فاعلون، مثال صنف، اگر بخواد این زیده به ما هو، خود این زیده بخواد مراد باشه، این که فاعل نیست، مبتداست. لذا حواستون جمع باشه، بیان مرحوم آخون اگر اینیست که اینجا داره میگه با اون مثالهایی که قبلا زده قابل تطبیق نیست، قابل تطبیق نیست. یه مطلب میگم یادداشت بکنید، یه مطلب میگم یادداشت بکنید. ببینید در قضایایی که از موضوع اراده نوع یا صنف شده، از موضوع اراده نوع یا صنف شده. اراده شخص هم، اراده شخص هم صحیح یک، یا اراده شخص صحیح نیست. تو مثال هایی که مصنف زد اراده شخص صحیح بود یا نبود؟
نبود،
چون شخص ضربه فعل ماض نیست، شخص زید تو مثال مبتدا فاعل نیست. اگر اراده شخص هم بشود کرد، اگه اراده شخص هم بشود کرد، اینجاست که رفقا هر دو روش جواب میده، هر دو روش، یعنی هم میتونه به نحو استعمال لفظ در لفظ باشه، هم به نحو القاء لفظ و اراده لفظ، اشکال نداره، هر دو روش جواب میده. اما اگر رفقا اراده شخص ممکن نیست، فقط یک روش جواب میده، روش استعمال، روش استعمال، یعنی شما باید استعمال بکنید لفظ را در نوع یا صنف، نه اینکه این لفظ رو اراده کنید به ماه و فلان. اراده خود لفظ ممکن نیست، چون این حکمی که آوردیم رو خود شخص پیاده نمیشه. واضح انشالله؟ نگاه های کمی هم چی گیج میزنه، خسته شدید؟ کفایه سیوتی که نیست عزیز من، که سخته. نفهمی حق داری، نفهمی حق داری، منتها ما خود یه جاهایی متناسب با سختی مطلب سرعت رو کم میکنیم، اینجا جای سخته و اگر امتحان بگیریم 99.99% طلبه ها بله نمیتونن از این معبر عبور کنن، طبیعی است که به فیض شهادت نائل میشن. دیگه درس نمیدن، فقط یه خلاصه میگم دو سه دقیقه. فقط ببینید، سخن در اطلاق لفظ و اراده لفظ به دو روش قابل تبیین، اطلاق لفظ و اراده یک، به روش استعمال لفظ در لفظ که مرحوم آخون میگه استعمال لفظ در معنا، اما مقصود استعمال لفظ در لفظ. میشه خلاصش کنیم به روش استعمالی، به روش استعمالی. اگر روش استعمالی باشه حتما باید دال و مدلول وجود داشته باشه که مستعمل بشه چی؟ دال، مستعمل اون فیل بشه چی؟ بله. روش دوم القاء لفظ و اراده لفظه، بهش میگیم روش القایی، روش القایی. در روش القایی دال و مدلول لازم نیست، خود لفظ القا شده جای موضوع رو در ذهن مخاطب پر میکنه، در ذهن مخاطب پر میکنه، به همین سادگی، به همین آسانی، روش القایی. اینجاست که قاعده دال و مدلول لازم نیست، خود اون لفظ میره میشینه به عنوان موضوع. نهایت این است که گاه شما این لفظ رو اراده میکنید به ما هو جزئی و به قول آخون به ما هو هو، گاهی اوقات هم اراده میکنید به ما هو مصداقون لنو، گاهی هم اراده میکنید به ما مصداقون بسته، اون سه صورت شکل میده. اون اراده مثل رو فردا باید بگیم ها، اونو امروز قاطی نکنم. بعد گفتیم که در اراده شخص هر دو قابل تطبیق. اگر شما تعدد اعتباری دال و مدلول رو بپذیرید میتونید بگید از سنخ استعمالی است، به روش استعمالی اطلاق لفظ و اراده شخص شد. و اگر این تعدد اعتباری و نپذیری میتونید بگید از سنخ القایی است، همون لفظی که القا شده در ذهن جایگاه موضوع رو پر کرد. اما در جایی که اراده نوع شده باشه یا اراده صنف، قضیه دو صورت داره، یک یا اراده شخص هم صحیحه یا اراده شخص صحیح نیست. اونجایی که اراده شخص صحیح نیست، همین مثال‌های مصنفه که اراده شخص صحیح، چون ضربه‌ای که میگه فعل و مازن، اون ضربه‌ای که میگه فعل و مازن خودش فعل مازی نیست، اسمه که مبتدا واقع شد، اسم. اگر این باشه رفقا، فقط به روش استعمالی
می شود اطلاق لفظ و اراده نام. اما اگر رو فقا خوب دقت بکنید، اگر اراده شخص هم صحیح باشه، مثلا نگید ضربه فعل ماضی، بگید ضربه لفظ و اراده کرده باشه نوع ضربه را که شامل خود این هم بشه، یا مثلا نگید زیدون فاعل، بگید زیدون مبتدعون، اراده کرده باشه نوع زید را شامل خودش هم بشه. اگه اراده شخص باشه هر دو روش قابل اعماله، هم میتونه از صنف استعمالی باشه و هم میتونه از صنف القایی، هیچ مشکلی نیست. ولی اگر شخص لفظ نشه اراده بشه از صنف القا نمیتونه بشه، چون شما در القایی میخواد خود لفظ رو در جایگاه موضوع قرار بدید، ولی که این حکم با خود لفظ تناسب نداره، این ضربه فعل ماضی نیست. این هم خلاصه بحث. السلام علیکم و رحمت الله.